بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسره و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین با همه عزیزان و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند برسید. بحث ما در این باره بود که بر ما انسان‌ها دو جور حجاب آمده. یک حجاب، حجاب تعلقات بود که خداوند عالم در ما ایجاد فرمود و ما را در دارا بودن این حجاب اختیاری نبود. حجاب دوم، حجاب گناه که ما را در این حجاب اختیار و اراده هست. در حجاب تعلقات عرض کرده بودیم که منشأ حجاب این بود که خداوند عالم ما را متوجه ابزار و آلات خودمون کرد و در واقع توجه به غیر الله در ما پیدا شد. توجه به غیر الله، توجه به غیر نور، ولذا در ظلمت و حجاب قرار گرفتیم. اگر بناس از حجاب تعلقات در بیاییم، تنها راه اینه که توجه را از غیر خدا به خدا برگردونیم. اگر توجه از غیر کنده بشه و توجه به خدای عالم معطوف بشه، اون حجابی را که در ما بود به فضل خدا از ما گرفته خواهد شد. در باره زدن این حجاب در جلسه دیشب نکاتی را به اجمال عرض کردم. امشب میخوام همون نکات را یک مقداری بیشتر باز کنیم. اون نکات اینه: اگر در ما نورانیتی را ببینند که این نورانیت را باید ما با اعمال در خودمون ایجاد کنیم، اگر در ما اون نورانیت را دیدند، به مقدار اون نورانیت برای ما درها را باز می‌کنند تا ببینند که ماها در چه رتبه از نورانیتیم، به همون مقدار هم باب عنایات رو باز می کنند. و باز این نکته را که دیشب عرض کردم به خاطر بسپارید که خداوند عالم با کسی فامیلی نداره. تمام ماها خلق او هستیم و خداوند عالم هم بر همه ما خالقه. نسبت خلق به خالق یکسانه، الا انسان عملی انجام بده به خاطر اون عمل قرب یا بعدی برای خود ایجاد کنه. ملاک قرب را هم در روایات و در آیات بیان کردن، فرمودن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همانا اونها که با تقوا ترند در نزد خدا بالاترن. اگرچه در این عبارت یک جمله اخباری است که آن که بالا آن که با تقوا تره بالاتره. اما در واقع اگر ما به همین جمله با دید بازتری نگاه کنیم، این جمله به چهار جمله دیگه برمیگرده و اون چهار جمله نردبان صعود یا نردبان سقوطه. اون چهار جمله چیه؟ جمله اول که ظاهر همین آیه است، هر کسی با تقوا تره بالاتره. از این جمله یک جمله دوم به دست میاریم، ملاک بالا رفتن تقوا بود، آن که با تقوا تره بالاتره. پس یک جمله به دست آمد، ملاک رشد تقواست. یه جمله بعدی هم به دست میاد، حالا که ملاک رشد تقواست پس ملاک سقوط هم بی تقواییه. با اینم از کلام برداشت میکنیم. این جمله سوم. یه جمله چهارم هم باز برداشت میکنیم، اگر آن که با تقوا تره بالاتره پس آن که بی تقوا تره پایین تره. و اونم برداشت میکنیم. اگرچه یک عبارته، ما از این یک عبارت چهار عبارت را استنباط میکنیم. بر محور این چهار عبارت، برکات، عنایات، رفتن در وادی نور یا از وادی نور بیرون کردن ها، بر همین محورها جلو میاد. ابی جهل خلق خداست، پیغمبر اکرم هم خلق خداست. اگر پیغمبر اکرم اول شخصیت عالم وجود میشه، کاری کرد این عزت را به دست آورد. اگر بعضی ها اشغل اشغلی میشن، اونایی را که در شقاوت رو دست ندارن، اونها هم باز کاری کردن این ذلت برای خود ایجاد کردن. حالا ما جنبه منفی رو کار نداریم، جنبه مثبت بیاییم. در جنبه مثبت که راه زدن پرده های حجاب هست، در یک قالب کلی دو راه بیان کردن که این دو راه خود به چند راه تقسیم میشه. اما دو راه اینه، یه بار انبیا میان دست ما را بگیرن. زیرا اینم بدانید، اگر انبیا در کار نبودند، اگر ارسال انبیا در کار نبود، اگر بعد انبیا ائمه در کار نبودند، اگر انزال کتبی در کار نبود، یقین بدانید ما گمگشتگان وادی ظلمت وادی نور را پیدا نمی کردیم. انبیای عظام یکی از کارهاشو اینه دست ما گمگشته ها را بگیرن، در وادی نور قرار بدن. زیرا وادی نور وادی است که اصلا راه رفتن بین وادی چیست نمی دانیم. از وادی ظلمت چطور کنده بشیم اونم نمیدانیم. آن که در گرداب داره دور میزنه، آن به آن پایین تر میره، اون از او کاری بر نمیاد تا بخواد خودت گرداب بیرون بیاره. آن که بیرون است باید دست او را بگیره. بلذا اینجا یکی از علتهای ارسال رسول و انزال کتب جلو میاد که اینها آمدن دست ما بیچاره ها را بگیرن. نحوه گرفتن ها را دقت کنید. یه بار اونها میان اراعت و طریق میکنن. اراعت و طریق یعنی راه نشون دادن. راه میخوای؟ راه نشونت میدیم. تو همت تو این راه، مقدار همت راه بیفت. کی از کاشان میاد به قم، همین دم دروازه آقا حرم کدوم طرفیه؟ بی مستقیم برو خیابون آذر، برو بالا چهارراه بازار، دست چپ برو پایین، مثلا به حرم میرسی. این اراعت و طریق راه نشون دادنه. در خیلی از آیات اراعت و طریقه. ان الذین آمنوا و عملوا صالحات، اونها که ایمان آوردن و اعمال صالح انجام دادن، فلام کذا و کذا، این مقامات هست برای اونها. اراعت الطریقه، راه نشون دادنه. یا میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلن نحین حیاتا طیبه. آن کس که عمل صالح انجام داده و ایمان آورده، ما او را به حیات طیبه میرسونیم. این فقط اراعت الطریقه، یعنی اگر میخواهید به حیات طیبه دست پیدا کنید، اگر میخواهید از الحیات الدنیا حیات پس بیرون بیایید به حیات طیبه دست پیدا کنید، راهش من عمل صالحا اعمال صالح و هو مؤمن ایمان، این دوتا راه رفتن به حیات طیبه است. اما چیز دیگه این وسط نیست، این یه راهه. یه بار میاد از اراعت و طریق یه پله بالاتر میاد، در کنار اراعت و طریق ایصال الالمطلوبه، میان دستگیری میکنند. دستگیری به این معنا فقط نمیگن راه چیه چاه چیه، گاهی ناخود آگاه میان دستتو میگیرن و تو هم حالیت نیست که دستتو گرفتن، خیال میکنی با پای خود داری راه میری. اما اگر پرده ها بره کنار، آنچه اونور پرده هست مشهود بشه، ببینید دستتو گرفتم که زمین نخوریم. که از عزیزان که در این وادی های معنوی سیر میکرد، یه مشکل براش اومد جلو. در این وادی مشکل توسلات زیادی پیدا کرد، ظاهرن خبری را که او میخواست به دستش نیامد. یه بار گلمت یا رسول الله، ما این همه التماس میشه، ما توجهی به ما نمی کنید، عنایتی نمی کنید. یه خورده حرفایی زد، در عالم خواب دید رسول خدا پیغمبر اکرم را، بود فلانی ما دست تو را نمی گیریم، هزار سال قبل از خلقت عالم ما به یاد تو بودیم. تو چی داری میگی؟ هزار سال قبل از خلقت آدم ما به یادت بودیم. تو چی داری میگی؟ تا اینجا به خودت اومدیم یا ما آوردیمت؟ این یه دستگیریست، اما طوری که طرف حالیش نیست. یه بار ایصال الالمطلوب میاد، دست شما رو میگیرن، قدم به قدم شما رو راه میارن تا در خانه مقصود شما رو میرسونن. ها مثال اول که طرف از کاشان میاد برای قوم، حرم کدوم طرفه؟ نمی فرمایید برو مستقیم خیابون آذر و دست چپ برو به حرم، دست او را می گیرید با او می آیید تا در حرم، حرم اینه، حالا برو توی حرم. دستگیری ایصال الالمطلوب، دست او را می گیرید. گاهی اینجوری می کند. اگر انسانی تا این مرحله از معنویت بیاد بالا، در اینجا عنایات خاصه بر او شروع میشه. حالا باز به چند مورد دقت کنید. جناب زهیر سلام الله علیه از شهدای کربلا است. از اون شهدای کربلایی است که در خود کربلا هنگام جنگ 120 نفر از کوفی ها رو به درک واصل کرده که از پشت حمله کردند به او و دو نفر او رو با نیزه ها زدند و حسین سلام الله علیه در شهادت زهیر خیلی ناراحت شد که نفرین کرد به قاتلان زهیر. حالا این زهیر کیه؟ زهیر با قومش دارن حرکت میکنن، اما زهیر میگه طوری حرکت کنیم که به کاروان حسین برخورد نکنیم. اونجا که حسین کاروان را پیاده میکرد، اینها راه میافتادن. آنجا که حسین راه میفتد، اینها کاروان را پیاده میکردن. خلاصه با حسین برخورد نکنند. به یک منزلگاه رسیدن، در این منزلگاه هر دوتا اعتراف کردن و دیگه چاره این نبود. یک طرف بیابان حسین و اصحاب و یارانش، این برم زهه با زن و اقوامش مشغول غذا خوردن بودن که در اینجا قاصد ابا عبدالله میاد در خیمه زهیر. ای زهیر، حسین کارت داره، ابا عبدالله تو را میطلبه. یه نگاه ظاهر کرد و بنا بود که به همدیه ملاقات نکنن، حیز و حیز فرار میکرد تا ملاقات انجام نشه. الان حسین سفیر و پیغام فرستاد، زهیر بلند شد و آمد کنار خیمه ابا عبدالله و چیزی نگذشت آمد بیرون، یک بچهه عجیب زهیر پیدا کرده، تمام بارها و اساسیه را برداشت، گفت من با ابا عبدالله میرم، شما خود به راه خود برید، آی زن از همین الان طلاقتم میدم که بعد از من راحت و آزاد باشی، ما طرف ابا عبدالله راهی کربلا و انشاءالله میخوام تا پای جان از حسین یاری کنیم. اینجا مأمور ابا عبدالله به دنبالش آمد. یعنی اگر در انسان یه نورانیتی را ببینن، انسانی را محیا و آماده پیدا کنن، این انسان در درجه از نور هست که اگر عنایت بهش کنن میتونه اوج پیدا کنه، میان در خونش دستش هم میگن میبرنش، این کار انجام میدن. در همین سفر ابا عبدالله سلام الله علیه به یه جای رسیدن، یه دونه مادر شوهر، یه دونه تازه داماد، یکی تازه عروس. مادر شوهر نامش قمر، تازه داماد نامش وهم، تازه عروسم نامش هانیه، هر سه تا هم مسیحی. اما ببینی نور در باطن چه میکنه. اونجا که رسیدن آقا رفت کنار خیمه اینها، یه پیرزنی هست درمانده نشسته، مادر چرا ناراحتی؟ گفت ما اینجا آب نداریم، گرفتاری، مشکل داریم، بچه‌ام رفتن برای کوه غذا تهیه کنن، اگر خدا آبی به ما برسه ما وضعمون بهتر میشه. گفت مادر بلند شو بیا. مادر آمده، همه کنار خیمه یه سنگی بود، آقا با عصا سنگ و زد کنار، یک چشمه گوارا و یه عجیبی آمد بیرون، چیز عجیب و غریبی. تا این مادر دید این آقایی همچی کاری کرد، یه نگاه به حسین کرد و دید سیما سیمای فرد عادی نیست، این چهره چهره فرد عادی نیست. آقا شما کی هستید؟ خود را معرفی کرد که من پسر پیغمبرم، ما را اهل کوفه دعوت کردن، راهی کوفه هستیم و یاری می طلبیم. آی مادر، بچهات که اومدن حرف ما رو به اونها بگو، با اونها مشورتی کن. آمد تو خیمه خودش، بچه ها غروب رسیدن، این چشمه آب روان جاری، مادر چشمه مالکیه، که اون خیمه روبروی آقایی هست به نام حسین، این آمد این سنگ و داد کنار، آب روان جاری شد. گفتیم اسمت چی؟ گفت من پسر پیغمبرم. و جریان رو گفت. عجب، ببینیمش. هر سه آمدن، تا نگاه به نگاه افتاد، علاقه در دل گره خورد. ای حسین فدات بشیم، با یه نگاه دیوانه میکنی. اونها که عاشقتن، اونها که در دل نورانیت دارن، تا نگاه عاشق به دیده های معشوق افتاد، اون نور اون دل رو تکون میده. تا نگاه به جمال حسین و معنویت و اون سیما کردن، حسین جان هر سه میخوایی مسلمان بشید. هر سه به دست ابا عبدالله مسلمان شدند. بعد هر سه آمدن به وادی کربلا. حالا این تازه داماد با این تازه عروس سه روز تازه عروسی کردن، آمدن برای هفت روز عروسی کردن، با هم آمدن برای کربلا تا روز عاشورا شد. حالا و هم جوان میخواد بره به میدان جنگ، عروس خانم میگه و هم میخواد در رکاب پسر پیغمبر خدا به شهادت برسی، مبادا قیامت من فراموشم کنی. گفت نه، تو رو به یاد دارم. گفت نه، بیا با هم نزد ابا عبدالله بین آقا رو به شهادت بگیریم. نزد حسین آمدن، یا ابا عبدالله، این شوهرم و هم میدان جنگ میخواد بره، ما تازه در 15 روز ازدواج کردیم، میدانم به میدان بلا بره دیگه بر نمیگرده، آقا تو شاهد باش این من قیامت فراموشم نکنه. آقا او را هم به شهادت گرفتند. وهب آمد و جنگی کرد و این ور مادره پیرزنه عمری مسیحی بوده تازه مسلمان شده هست، گفت وهب پسرم به خدا از تو راضی نمیشم در حضور حسین جان به جانم تسلیم کنی، راضی ازت نمیشم. عمری مسیحی بود، نه با حسین کاری داشت، نه با پیغمبر کاری داشت، نه با دین خدا کاری داشت، همه 18 روز مسلمانه. چه نوری در این باطل بود که خدا اینجور متحولش کرد. اگر نور باشد دنبال میان، اگر نور باشه به سراغ میان، تو نخوای ما دنبالت میاییم، ما به سراغت میاییم. بعد جنگی کرد و آمد و گفت ما در راضی شدی؟ گفت نه راضی نشدم، باید مقابل چشمان پسر پیغمبر جانتو فدا کنی. دوباره رفت به میدان جنگ و جنگی کرد و او را کشتند، سر او را برای مادر انداختند. این تازه مسلمان شده آمد و سر پسر را گرفت، رو به لشکر کرد، گفت سری را که برای خدا دادیم دیگه نمیخوایم، سر را انداخت. کیان اینا؟ بعد خود زنه آمد برای یاری شوهرش، یه چوب برداشت برای یاری شوهرش، روی جنازه شوهر افتاده بود، از سیمای این شوهر خونها را پاک میکرد. شم به غلام گفت غلام برو این زن را به شوهرش ملحق کن. آمدن اون غلام را یه نیزه به سر این زن زدند و زن را به شوهرش ملحق کردند. یک هفته نشد که مسلمان شدند، شهادت در راه خدا، اونم کنار رکاب ابا عبدالله، اونقدر اوج، اونقدر نورانیت، اونقدر پرواز تا به اونجا رسید. الان به جان امام حسین، روایت از خودم نیست، روایت دارم میگم، امام زمان میاد بالا قبر همینها، میفرماد به ابی انتم و امی، پدر مادرم فدای شما باد که جدم حسین رو تنها نگذاشتید. یه عبارت دیگه هست به جان امام حسین، اگر روایت پاشته بود برای من دیگه قبولش مشکل بود، اما روایت هست و سند درست هست و باید ما بپذیریم. در همین زیارت ناحیه مقدسه امام سلام الله علیه خطاب به همین شهدای کربلا، به همین وهبی را که حدوداً 10 روز مسلمان شد، عمری هم مسیحی بود، امام زمان خطاب به اینها فرماد خدا به من امام زمان توفیق بده با شما محشور بشم. چیه؟ خدا یا حساب عالم چگونه شد؟ عمری با تو نبود، همه یک هفته 8 روز با تو بود. بین راه حسینم دید تا کربلا، مگه چقدر راه مگه بود؟ مگه چند روز بود؟ چطور انسان مسیحی دور از خدا اینجور اوج میگیره، اینجور پرواز میکنه، اینطور میشه؟ تمام مال چیه؟ اون نورانیت در باطنه، اون نور در باطن کار خودشو میکنه. لا اله الا الله. پس باید ماها چه کنی؟ خواه راه زیاده، یکی از راه‌هاش اینه دست به دامان اهل بیت دراز کنی، نوکری کنیم برای اینها، نوکری کنیم. به خدا قسم اگر در شما نورانیت ببینن، در شما نوکری را ببینن، در شما اون نور را ببینن، هر که باشید کمکتون میکنند. که دوستان ما صحبت میکرد، من در تهران منبر میرفتم، 2 تا جوان پای منبر ما نشسته بودن، از شب اول عاشورا تا دهه شب عاشورا، این شب اول محرم تا دهه عاشورا، اینا کر میخندیدن، اصلا انگار اومدم که بخندن. من گرم و گرم بحث نگاهم بین ها میفته، بحثم فراموش میگردم، در حواسم پرد میشد. وقتی دهه محرم تمام شد، الهی شکر من دیگه اینها رو نمیبینم. آمدن برای قوم دیگه، سال بعد همون صاحبونه اومد منزل ما، با آقا مثل سال قبل شما تهران منبر بیایید. نگفتم به این صاحب خونه آقا امسال دست از سر ما بردار. پاسه قضیه این بود حسابی اذیت شدیم امسال رو ما رو کسی دیگه این رو گفت نه ما شما رو به حال میخواییم با ایدم بیا یا بگه خلاصه ما رو برد. شب اول منبر دم اون دوتا جوان یک گوشه نشستن مؤدب سنگین متین تعجب کردن اینا همون آدم های قبلی هم چطور امسان اینجور عوض شدن. صحبت هم که تمام شد هر دوتا به سراغ من آمدند. آی فلانی بله ما را میشناسی؟ گفتم بله قیافه آشناس. او آقا از گناه ما در بده ما نفهمیدیم. گفتم که خب حالا جریان کار شما چیه؟ چطور شد اینجور از این رو به اون رو شدید؟ پارسال اونجور امسال اینجور جریان چیه؟ گفت که آقا ما 10 شب در پارسال بی ادبی کردیم. شب آخر که جلسه تمام شد دیگه رفتیم برای منزل، خواستیم برای منزل بریم، تو جلسه داشتیم میرفتیم پا می قندون خورد و قندون ریخت و ما دوتایی جمع شدیم قندون ها رو تو قندون کردیم گوشه گذاشتیم که بعدی ها میان لگت می قندون نزنن. رفتیم منزل هر دوتایی خواب دیدیم. خواب شما چی بود؟ گفت هر دومون خواب دیدیم همین جلسه رو دیم از در جلسه ابا عبدالله با ابوالفضل داخل شدند. دست ابوالفضل یک کاغذ قلمی هست آفرود برادرم عباس جان نام همه رو بنویس. جدا خوشحال نیستید؟ ها؟ شما نمیبینید ابا عبدالله داره میاد، ما نمیبینید ابوالفضل داره اسم نمیسه، اما به خدا قسم جلسه حسین صاحب داره، به خود حسین قسم. مگه شما بیکار اینجا جمع شدید؟ مگه ما بیکاریم اینجا جمع شدیم؟ ما یه حال هوا دیگه سرمون اینجا آمدیم. خود نام همه رو منویس. ابوالفضل نام همه رو نوشت یه تا به ما 2 نفر رسید. آقا ابوالفضل نام ماها رو ننوشت. حسین فرمود که عباسم برادرم چرا نام این دوتا رو نمی نویسی؟ گفت حسین جان اینها که برای عزاد نیامدن، یا برای خنده آمدن نه برای عزاد، برای این نیامدن، برای این ننوشتم. نگاه به کلام ابا عبدالله کنید خوشحال بشید. گفت عباس جان من برادرم اگرچه برای عزای من نیامدن اما یه دونه قندون از سر راه عزادارهام کنار دادند. میدونه قد به همین مقدار به من حسین حقی پیدا کردن نام هر دوره بنویس. بعد که آقا ما نمیدونستیم جلسه حسین اینجور خریدار داره، نمیدانستیم که ابا عبدالله به ما هم نگاه داره. خیلی عنایته. حالا چرا این دوتا جوون رو آمدن به این جور حالیش کردن؟ به جان ابا عبدالله یه کار کرده بودند که به خوابشون آمدن دستاشون رو گرفتند، یه کار کرده بودند. باید یه کار کرده باشند تا نگاه بندازند. با کسی گونه فامیل نیستن، اونا مظهر اراده خدا هست. خدا به کی نظر ده؟ به همون کس نظر میکنند. از اینها میخوام براتون بگم الا ماشاءالله. باز بالمان مثال زمانی که سر ابا عبدالله را از بدن جدا کردند و خولی با 500 سوار سر را با خود گرفت برد برای یزید که یزید جایزه بگیر، های ما بنچی شده فلان بگذاریم. یه نون مسیحی راهب توی صومعه نشسته، در صومعه بسته کنار جلوی صومعه یه محبته بازیه، تمام لشکر خولی اونجا اتراق کرده بودند. این راهب مسیحی میگه من یه نگاه کردم در دل شب، خدایا مشعلی روشن نیست، اما از یک صندوقی نوری به آسمان تعلق میکنه. در این حاله نور یه ملائکه میاد پایین میگن السلام علیک یا ابا عبدالله. این میاد سلام. رفتم گفتم امیر این لشکر کیه؟ گفتن خولیه. گفتم شما چی به همراه دارید که خیلی گرون قیمته؟ گفت یه سری همراه ماست برای امیر میبریم. گفت این سر سر کیه؟ گفتن سر حسین ابن علیه. گفتم حسین کیه؟ گفت پسر پیغمبر ماه. یه نگاه کردم این شما پسر پیغمبرتون رو کشتید برای امیر جایزه میبرید؟ گفتم آری. گفتم اگر نزد امیر ببری چقدر بهت جایزه میدن؟ گفتم مثلا 10,000 درهم. گفت همین الان من بهت میدم. گفت واسه چی؟ گفت من بهت میدم 1 ساعت من با این سر تنها بگذار. گفتم خیلی خوب. دیگه سر رو به این راهب دادن. راهب سر رو برد در درون سامه، سر رو در رو بست. این دیگه سر خونیه، محاسن خونیه، چشمها خون گرفته است. آمد با آبی گلا تمام این سر رو شست، آب رو سر رو تمیز کرد. بعد دیگه سر رو مقابل گذاشت. گفت حسین من که پیغمبرم ندیدم تا به دست او مسلمان بشم. آقا ابا عبدالله من به دست تو الان مسلمان میشم، تا قیامت شهادت بده من به دست تو مسلمان شدم. من سر رو گرفت، سر رو میبوسه، سر رو میبوه، بو میکنه، سر رو با آغوش میگیره، به چشمانش، به رگهای بریده، به محاسن بوسه میزنه. لا اله الا خدایا چه اوضاعی در این عالم حاکمه. خدا این راهبه، مسیحیه، اما نور را میبینه، نزول ملائکه را هم میبینه، به دست ابا عبدالله هم مسلمان میشه، اون رو هم شاهد برای فردای قیامتش میگیره. آیا اینها بی حساب بود یا تمام کار عالم حساب داره؟ تمام کار عالم حساب داره. اون اگه بیخود به کس این محبت را نمی کند. خدایا چه میشه؟ یه نگاه هم به ما بندازید. چه میشه یکی عنایتی هم به این جمع کنید؟ من نخواستم امشب مصیبت بکنم اینجوری، حالا شد. یا خدایا تو این جمع ما یه دونه خوب پیدا نمیشه که به خاطر اون خوب به همه جمع یه نگاه بندازید؟ خدایا ما بدیم خیلی خوب، آن بچه ها که گناهکار نیستن، بیره بعد این بچه ها دارن گریه میکنن. گویی بچه ها سر تو زانو دارن گریه میکنن. و یقین داریم، شک هم در اون نداریم، به جان ابو عبدالله الحسین این گریه ها، این ناله ها، هی تو جمع نوکرها بودن دست ما رو میگیره، شک نداریم توش. انشاءالله یه روزی میاد زمانی که ما رو در قبر گذاشتند، سر قبر رو باز کرد، سر کفن رو باز کردن، صورت هامون روی خاک قبر گذاشتن، همسر میره، فرزند میره، پدر میره، مادر میره، دوستان میره، آشناها میرن، چک و تنها در درون غم بران تنها میگذارن. دو تا ملک میان میگن من رب وک، خدا کیه؟ من نبی یک، پیغمبرت کیه؟ من امام و امامت کیه؟ به جان زهرا منتظر باشی. یکی از یک گوشه قبر میاد میگه آی دو تا ملک، اینها نوکر ما بودن تو دنیا، این برای حسینم گریه کرده بود، این برای حسینم سیاه پوش شده بود، این برای حسینم ناله کرده بود. اونجا میفهمید این ناله ها چه به درد میخوره. اونجا میفهمید این ناله ها چه به درد میخوره. زمانی را که کسی به کسی نیست، تازه کس بی کسان میاد دستگیری میکنه. لا اله الا الله. به واقع نمیدونم چرا امشب بحثم این وری آمد، منم نمیدونم چرا، اما یه چیز من میدونم، برای من به کرات این موضوع برام جا افتاد که در جمع یه دل سوخته‌ای بوده، که در جمع یه با آبرو بوده، که خدا میخواد اون با آبرو و دل سوخته را یه نایت پیش بکنه، بلدا بحث مسیرشو عوض میکنه. نمیدانم این دل سوخته توی خانوم ها یا توی آقایونه، نمیدونم. و اینم باز به جان امام زمان نخواستم بگم، اما حالا شد دارم میگم. خودشون فرمودند اگر جمعی را منقلب یافتید، یا ما به اون جمع آمدیم یا به اون جمع نگاه انداختیم. خودشون فرمودند. ای خانوما در بالا، نمیدونم زهرا بالا آمده یا نه، آیا بالا زینب کبرا آمده یا نه، نمیدانم پایین کسی آمده یا نه، نمیدونم. اما همین مقدار باورمه، تا کسی عنایت نکرده باشه دلهاتون نمیلرزه، از دیدهاتون عشق جاری نمیشه. یه کاری کردن، نمیدونم چه کار کردن، نمیدونم. پس یه جمله کوتاه بگم، انشاءالله مدده اومدن مال به فیض میرسونن، که وقتی انسان را در درون قبر نهادن، سر کفن را باز میکنن، صورتها را روی خاک قبر قرار میدن، اما شما یکی را میشناسید که نه کفن داشت و نه سری برتن داشت، کفنی نداشت تا باز کنن، سری در بدن نداشت تا روی خاک بگذارند.